طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواین؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواین؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم دارین یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش،
تخفیف های ویژه.
صدای اون رادیو رو بلند میکنید؟
تخفیف های ویژه فروشگاه های رفاه شروع شد. تخفیف های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما تا پایان آذر. 40 قلم کالا با تخفیف های ویژه. جشنواره رفاه ایران در فروشگاه های رفاه سراسر ایران منتظرتونیم.
فروشگاه های زنجیره رفاه.
شب شب یلداستو، همه چی مهیاستو، الهی که نصیبتون بشه هرچی که دلتون خواست. میهن که تو خونه هاتونه، سلامتی همراهتونه، آرزوی میهن همین خنده ی روی لبهاتونه. از میهن مهن میهن یلداتون مبارک.
بستنی های انار وانیل و هندوان طالبی میهن، شیرینی بخش یلدای هم میهن. پیشاپیش یلدای سال 1400 بر همه هم میهنان مبارک.
همسرم چایی کجاست؟
اورانوس.
قند و شکر کجاست؟
اورانوس.
نون چی؟
اورانوس.
ادویه ها؟
اورانوس.
برنج و حبوبات؟
اورانوس.
غذا رو تو چی پختی؟ اینو دیگه نگو، خودم میدونم.
آشپزخانه با اورانوس آشپزخانه میشه.
محصولات آشپزخانه اورانوس.
هشت خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر. مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال. اقامت 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد قرعه‌کشی به سامانه 307575 به قید قرعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه‌کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بی‌کیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو می‌برم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس می‌گیرم.
پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. هر هم ملی نورواری 2 بروکس. بروکس نور خوب زندگی.
دم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
تکرار بی تو آدم هست، هم نفسی بیزار بی تو زندگی.
به نام او که روشنا بخش جهان است و آفریدگار آفتاب، پارسی گویان ایران و جهان، درود بی پایان بر شما. و پس این روزهای پاییز است. در این هنگامه کوتاهی روزها و بلندای شبها آمده این تا از درخشندگی واژه‌های پارسی بگوییم، واژه‌های افروخته در زیر خاکستر کمچون ستارگان در خود فرو رفته هزاران هزار سال پیش، هنوز از پیکرشان آتش و روشنایی می‌بارد. آمده ایم از دکتر محمدزاده وصف پارسی در شعر سعدی را بشنویم، سپس مزه سفره شب چله در سرزمین افغانستان را با قلم محمد کاظم کاظمی بچشیم، آنگاه کتاب زنده باد زبان را ورق بزنیم تا از زبان مادر یا زبان مادری در تاجیکستان بیشتر بدانیم. پس از آن هم پرسه باشیم در شب یلدای احمد رضا احمدی. این هفته با این گروه همدل و همزبان آمدیم: دکتر محمد جعفر محمدزاده کارشناس، دکتر مهدی رسولی نویسنده، حسن همایی گوینده، طناز صدیفی، اکبر عالی‌قدر ضبط صدا، مهفام پرتو ترکیب موسیقی و صدا، و محمد اسماعیل پور تهیه کننده. سیمرغ یا سیرنگ، پرندهی شگرف و اسطوره‌ای در کهکشان زبان و فرهنگ فارسی است. پرندهی که در کوه قاف کنام دارد و جلوه‌های گوناگون و شگرف در میدان‌های افسانه، حماسه، فلسفه، عرفان و پزشکی داشته. او در شاهنامه پرندهی دانا و خردمند است و به رازهای نهان آگاهی دارد. سیمرغ زال را می پرورد و همواره او را زیر بال خیش پشتیبانی می کند و سه پر نمادین خود را به او می بخشد. با این دیباچه شنیدن پر سیمرغ نوشته نسیم خلیلی دلنشین تر خواهد بود. میگویند ستاره هایی که هر شب بر فراز آسمان سوسو میزنند ستاره های چشمک زن قصه ها که آن بالاها می درخشند می درخشند و دل آدمی زاد را قرص می کنند، سالها پیش مردند و حالا آن نورهایشان که اینقدر زیباست یک نور مرده است که می تابد به ما. نور ستاره های مرده می شود خاله های درخشان چادر سیاه شب که اینقدر قشنگ و فراخ است و جاودانگی را، امید به روشنایی را بشارت می دهد. تو گویی مادر بزرگ گیس سفید قصه های کهن با چادر عطرآگین زیبایش آمده باشد بر فراز سرت، قصه بگوید، امید بدهد، نوید شکفتگی بعد از خزان، نوید سپیدی پس از شبهای سیاه را بدهد. آیا آن همه مفاخری که زبان و ادبیات فارسی را در آن چه نوشتند و آفریدند درخشان کرده اند نیز همچون آن ستارگانند که مرگ ندارند، از پس مرگ همچنان می درخشند، نور می دهند به دستان ما؟ زبان و ادبیات فارسی در تندباد سالها و صده ها رنج و فراموشی و اندوه و تکیدگی را بر گرده کشیده است، اما نورش را، درخشندگیش را، امید و زندگی بخشیش را، سپیدی و شکفتگیش را برای ما پارسی گویان در مرگ و نیستی نیز روشن و شعله‌ور نگه داشته است. تو گویی همه چیز یادآور آن قصه دلانگیز پر سیمرغ باشد در شاهنامه فردوسی بزرگ. قصه از این قرار است که سیمرغ افسانه‌ای روایت فردوسی سه پر نمادین به زال می بخشاید تا در تنگنا و تیر روزی در وقت ناچاری و استیصال پرها را آتش بزند تا به معجزه آن نور، آن شعله، سیمرغ ظاهر بشود، یاری بدهد. شاهنامه را که می‌خوانید می‌بینید که دو تا از آن سپر که سیمرغ به ودیعه نهاده بوده است در طی سالها و در دل قصه ها به آتش کشیده می‌شوند، شعله می‌شوند، نور می‌شوند، نجات می‌شوند. یکی موقع تولد رستم، وان دیگری در هنگامه نبرد رستم و اسفندیار که نمادین نبردی است در شاهنامه. اما پر سوم سیمرغ مثل یک راز سر به مهر سرنوشت اسرارآمیزی پیدا می کند، گم می شود، از یاد می رود، حتی در آن نبرد هولناک با دیو سفید و سیاه نیز به آتش کشیده نمی شود، فراخوانده نمی شود. آن پر سوم کجاست؟ آیا هنوز در بیکرانگی افسانه ها و اساطیر ادبیات فارسی یک پر سیمرغ رهاننده را می توان جستجو کرد که شعله بشود، بدرخشد، یاری بدهد، چونان نورهای رنگین چشمک زن هزار هزار ستاره مرده بر فراز ظلمانی شب یلدا؟ شاید هم یک نفر این پر سوم سیمرغ را فوت کرده باشد برود بالا. پر سیمرغ دور شده، خال شده، گل آتش شده است. پرویز دوایی هم که در قصه هایش راوی شیرین سخن فرهنگ مردم پارسی گوست، قصه ای سه اپیزودی دارد به نام سپر سیمرغ که در مجموعه داستان باغ منتشر شده. در این قصه هم حرف از یک پر است، شاید پر طاووس لای کتاب های قدیمی که بچه می کرد. پسر قصه دوبار آتشش می زند، درست مثل روایت شاهنامه، و دفعه سوم فوتش می کند، قایم فوت می کند و پر بالا می رود، می رود و می رود تا اینکه می رسد سر دیوار، می رود بالای بالا، آنقدر بالا می رود که خال می شود، یک گل آتش می شود و راوی با شادی غریبی می گوید دیگه رفت، رفت که دیگه بره، رفت طرف کوه، خدا کنه بره طرف کوه، بره یه جایی که خونه نباشه، بره یک جای دور، بره از سر این محله، بره از سر این کوچه ها، این جوبا، بره، بره دیگه، بره خیلی دورا، بره یه جایی که واز باشه، بیابونی باشه، دار و درخت باشه، برف باشه، برف سفید، و به این ترتیب نویسنده معاصر پارسیگو هم با فردوسی بزرگ هم داستان می شود که یک پر را باید برای روز مبادای تنگ دستی و اندوه نگه داشت، روز مبادایی که چشممان به نور ستاره های مرده فرو افتاده است که تا دنیا دنیاست نور و رخشندگی دارند، قصه دارند، حکایت دارند، زنده اند، زنده چونان زبان پارسی.
زبان فارسی شیرین است، این زبان ماندنی است، در اساس آن خللی وارد نخواهد شد، کاخی است که از باد و باران گزند نخواهد یافت، زیرا این بذر سخن در جای جای سرزمین ما به باد نشسته است و با پارسی زبانان آن سوی مرزها هم مستحکمتر خواهد شد، گلهای تازه خواهد بود و نیروهای آن به باد خواهد نشست.
از هفته پیش دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی، با ما از توصیف پارسی در شعر فارسی سخن میگوید. او در همین مسیر این هفته به وصف فارسی در شعر استاد سخن سعدی شیرازی رسیده. اما پیش از آن به پرسش یکی از شنونده های پارسی گویان پاسخ میدهد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو، همراهان برنامه پارسی گویان. در این برنامه ابتدا این پرسش رو پاسخ میدم که آیا زبان فارسی برای ایرانیان از دیرباز تا امروز زبان ملی بوده و آیا اطلاق زبان ملی به زبان فارسی درسته یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا لازم هست که تعریفی از ملت داشته باشیم. بر اساس تعریف پذیرفته شده و رایج، ملت به جامعه‌ای گفته میشه که مردم اون بر اساس تاریخ، قومیت، فرهنگ مشترک و سرزمین مشترک تشکیل شده باشه. پس هر آنچه که برایند این جامعه باشه و مورد وفاق و اجتماع باشه و یا برایند همه گروه ها و خرد فرهنگ های این جامعه باشه، به نحوی میتونه این جامعه رو به هم ربط بده و حلقه وصل این جامعه باشه که ما بهش ملت میگیم، میتونه یک موضوع ملی به حساب بیاد. با این تعریف می‌بینیم که زبان فارسی از گذشته، یعنی از دوره‌های باستان و میانه، یعنی از قبل از دوره هخامنشی و از اون زمان تا ظهور اسلام و بعد از ظهور اسلام تا امروز، چنین نقش و چنین جایگاهی داشته. گواه ما برای دوره‌های باستان سنگ نوشته‌ها و کتیبه‌های به جا مونده از اون دوره است که امروز در جاهایی مثل تخت جمشید، مثل حکمتانه، بیستون، تاغ‌بستان و جاهای دیگه به یادگار مونده که اینها موجودن و بر وفاق عمومی نسبت به این زبان گواهی میدن. از دوره میانه هم زبانهای که زبان اوستایی بوده و زبان زند اوستا برای فهم این زبان و آسان کردن خواندن این زبان به اصطلاح درست شده، از اون دوره هم که ما به عنوان زبان پهلوانیک، پارسیک و این چنین، یعنی گویش شفاهی این زبان و گویش مکتوب این زبان به جا مونده و یا ترانه های پهلویات که از دوره میانه به دست ما رسیده، همه اینها نشون میده که این زبان در دوره میانه هم زبان مورد وفاقی بوده و این باز به ما نشون میده که این زبان به عنوان حلقه ارتباطی و حلقه وصل و حلقه ربط مردم ایران در اون دوره بوده. همین نقش و حلقه ارتباطی، یعنی نقش ملی داشتن که مردم ایران با وجود این که زبانهای قومی و محلی داشتند، اما برای فهم مشترک چنین نبوده که مردم تلاش بکنن اقوام زبانهای همدیگر رو یاد بگیرن، اما تلاش کردن برای فهم مشترک خود روی یک نقطه مشترک اتکا بکنن و اون توجه به یک زبان فراگیر، میانجی و فراگویشی بوده که از قدیم گفتیم پهلوی، بعدن پارسی دری گفته شده و این زبان به عنوان یک زبان مورد وفاق قرار گرفته. در دوره پس از اسلام همین جوری بوده، به جز یکی دو قرن نخست دوره اسلام که پس از ورود اسلام به سرزمین ایران بعضی از خلفای اموی و عباسی و بعضی از دست نشاندگان اونها اجازه تولید محتوا به زبان و متون فارسی رو نمیدادن، میبینیم که از قرن سوم به بعد زبان فارسی در تمام مناطق ایران زبان رایج و رسمی بوده، به نحوی که در زمانی مثلا در قرن پنجم قطران تبریزی به زبان فارسی شعر می گفته و یا نظامی گنجوی در اران در قرن ششم به زبان فارسی اون آثار گرانبها و عالمگیر و اون حماسه های زیبای عاشقانه رو به زبان فارسی سروده که به هیچ زبانی هم قابل ترجمه نیست واقعا. یعنی زیبایی های اشعار و حماسه های عاشقانه نظامی گنجوی اونقدر برجسته است که فقط باید با این زبان خوند و با این زبان شنید تا زیبایی هاش درک بشه. در همون زمان مردم خراسان و فارس و بلوچستان و سیستان و خوزستان شعر شاعرانی چون قطران و نظامی گنجوی رو میخوندن و لذت میبردن و یا مردم آذربایجان و جاهای مختلف شعر شاعرانی چون ناصر خسرو، چون منجیک ترمذی، چون فردوسی، چون خیام در جاهای مختلف مثل آذربایجان و کردستان و لرستان و عراق عجم و اینها این شعرها رواج پیدا میکردن و اصلا شاهنامه تا قلب تمام مناطق ما نفوذ میکنه و اقوام بر اساس این شاهنامه هایی به زبان خودشون سرودن و خلق کردن و این اشعار رو بر کاغذ زر می نوشتن و یا بوستان و گلستان سعدی که نمونه برجسته اونه که در منطقه فارس به اصطلاح تولید میشه، در شیراز تولید میشه، اما در جای جای وطن فارسی از شبه قاره تا فرارود و آسیای میانه تا آذربایجان و آناتولی و بالکان میبینیم گلستان و بوستان سعدی میره، بر اون شرح و تقریض نوشته میشه و دست به دست میگرده و نسخه ها از اون نوشته میشه. پس زبانی که چنین جایگاهی داشته و این چنین مورد وفاق بوده و دست کم از دوره بهمن اسفندیار که از نظر تقسیم بندی ادوار ایران آغاز دوره تاریخی در شاهنامه محسوب میشه. میدونید که شاهنامه سه دوره داره: دوره اساطیری، دوره به اصطلاح پهلوانی و دوره تاریخی. دوره تاریخی از ابتدای حکومت بهمن اسفندیاره و زبان فارسی دری و اصلا لفظ دری از دوره بهمن اسفندیار وضع میشه و اونجا دستور میده بهمن اسفندیار چون اقوام مختلف به دربار اون راه پیدا میکنن برای اینکه اقوام مختلف بتونن با یک زبان معیار با هم ارتباط برقرار بکنن، زبان فارسی ترویج میشه، الفباش نوشته میشه، کارهاش میشه و این زبان به صورت زبان رسمی و به همین جهت یکی از وجوه تعریف زبان دری هم همین هست. پس بنابراین از اون دوره ما میبینیم این زبان حلقه وصل و ربط بوده. و باز بخوایم ملموستر بگیم و تعریف دولت رو به سبک و سیاق ادبیات سیاسی جهان در نظر بگیریم، ببینید از 500 سال پیش، یعنی از ابتدای دوره صفویه که دولت و ملت یک پارچه به اصطلاح درست شد با مرزهای جغرافیایی مشخص، با پول واحد، با لباس متحد و شکل، با قشون متحد و شکل و داشتن پایتخت سیاسی، اینها رو همه در نظر بگیریم، خواهیم دید که در این دوره هم زبان فارسی زبان ملی و رسمی ایران بوده. از اون گذشته وقتی در قانون اساسی ما در اصل 15 این قانون تصریح میبینیم که زبان رسمی و مشترک همه مردم ایران زبان فارسیه و اسناد و مکاتبات رسمی باید به این زبان باشه، این یعنی زبان فارسی زبان رسمی و زبان ملی مردم ایرانه. پس اطلاق زبان ملی و یا زبان رسمی به زبان فارسی سخن درستیه و برگرفته از کارکرد تاریخی و وفاق ملت ایران از دیرباز تا کنون بر روی این زبان.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلب کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوزه سخنم که هم آوازه تو منم همه یه جام و هلم وطنم 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 بشنو سوزه سخنم که نواگر این چمنم همه یه جام و هلم وطنم 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 همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوشحالم بزنان ز سلامت ایران جوان به اصالت ایران کن ز سلامت ایران جوان بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم همه یه جام و تنم بدنم 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 بدنم
خب در برنامه قبل از حافظ گفتیم و اشاره هایی که حافظ به زبان فارسی کرده بود و حالا میخواییم بریم سراغ سعدی شیرین سخن. در غزلی از غزلیات سعدی میخونیم چو آب میرود این پارسی به قوت طبع نه مرکبیست که از وی سبق برد تازی. میدونیم که سعدی با اینکه ادبیات عرب و زبان عربی رو خیلی خوب میدونسته، در سرزمین‌های عربی مسافرت کرده، سفرها کرده و آثارش هم گواه بر اینه که اون به زبان تازی یا زبان عربی تسلط داشته، ولی در اینجا زبان فارسی رو چون آب روانی میدانه و به صراحت میگه که زبان تازی با همه ارزش‌های ادبی که داره نمیتونه گوی سبقت رو از زبان فارسی برباید. در بوستان سعدی و در آغاز باب اول که در عدل و تدبیر و رایه نکته قابل توجهی داره، اونجا که نصیحت میکنه که ز بیگانه پرهیز کردن نکوست که دشمن توان بود در زی دوست، غریبی که پر فتنه باشد سرش میازار و بیرون کن از کشورش، تو گر خشم بر وی نگیری رواست که خود خوی بد دشمنش در قفاست، وگر پارسی باشدش زاد و بوم به صنعاش نفرست و سقلاب و روم. اینجا پارسی رو معادل کشور ایران سعدی میدونه. این یک پاسخ به یک ابهام هم میده، چون بعضی میگن پارسی یعنی زبان مردم پارس. اینجا سعدی وقتی میبینیم میگه اگر پارسیش زاد و بوم باشه یعنی اهل ایران باشه، اون رو به سقلاب و روم نفرست، در مقابل کشورهای دیگه قرار میده. پس پارسی اینجا منظور مردم فارس زبان نیست، بلکه منظور مردمیه که در ایران ساکن هستن، حالا زبانشون هم زبان فارسیه. پس در این بیت اینجا این یک نکته را هم میشه در نظر داشت که سعدی به این ابهام هم پاسخ داده. و باز در بوستان سعدی در باب هفتم در پایان حکایت درویش صاحب نظری که با بقراط حکیم روبرو میشه، اونجا میگه که در اوراق سعدی نگنجد ملال که دارد پس پرده چندین جمال، مرا کین سخنهاست مجلس فروز چو آتش در او روشنایی و سوز، نرنجم ز خصمان اگر بر تپند کزین آتش پارسی در تبند. اینجا سعدی خردگیری مخالفین خودش رو نوعی حسادت اونها میدونه که از حسادت دچار تب شدن و از زبان فارسی و شیرین سخنی او رشک بردن. میگه نرنجم ز خصمان اگر برتپند که از این آتش پارسی در تبند. آتش پارسی رو منظورش زبان فارسیه. و باز در گلستان سعدی در باب سوم حکایتی که مربوط به داستان بازرگان طماییه که اجناس رو از کجا به کجا میبره و اینا، اونجایی که میگه که گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسه چینی به روم آورم و دیبای رومی به هند. اینجا هم وقتی میگه پارسی، باز منظورش کشور ایرانه و این رو باید بدونیم که بعضیا متاسفانه میگن پارسی منظور فارسه. نه خیر، وقتی گفته میشه پارسی یعنی کشور ایران، و وقتی میگه زبان فارسی یا زبان پارسی منظور زبان همه مردم ایران بوده، یعنی زبانی که همه مردم روی اون وفاق داشتند. و در باب پنجم گلستان که در عشق و جوانیه، در حکایتی اونجایی که میگه که در زمان سلطان محمد خوارزمشاه که از سلاطین ترک تبار بوده در کاشغر با طلبه جوانی روبرو میشه سعدی. بعد میگه که این طلبه داشت نحو میخوند و میگه که بخندید و از مولدم پرسید، گفتم خاک شیراز، گفت از سخنان سعدی چه داری؟ و سعدی اونجا چون دو بیت شعر عربی میخونه که از اشعار سعدی رو برای اون جوان بخونه، اون جوان به تعبیر سعدی اندیشه ای میکنه، بعد میگه که غالب